بردن مردم رو، مثل مثل کردن مردم رو،
بخون کردن مردم رو، بله با فریب و نیرنگ،
بله. این است. و بعد فرایان اسلام به طور کلی ها؟ کسایی که میان عاملین امپریالیسم آمریکا رو میزنن، ولی خودشون چی هستن؟ خودشون در حقیقت ریشه های مشروطه هم دارن میزنن. این آدم های درستی هستن؟
دکتر فاطمی هم ترور میکنه،
همین دیگه. این مهمه. شما در نظر بگیرید که وقت بعد هواداران اینها اولا با مصدق ستیزه کردن. حالا این که مصدق رو به عنوان ما صحبت مصدق نکردیم، ولی به عنوان یه آینه بذاریم جلو این هر صحبت که عرض کردم من ها؟ تا این مدت
فهمیدید،
آینه بذارید مصدق رو به عنوان آینه نگاه کنید، ببینید تمام این ستیزه ها به طرف اون میرهد. این ستیزه ها که عرض کردیم دیگه ها، به اون میرهد.
بله دقیقا.
حالا مصدق آدم سوسیالیستی نبود که ها، سوسیالیست به معنایی که ما تکنیکی داریم صحبت میکنیم، ولی ضدش هم نبود. میخوام اینو بگم، اهمیتش رو میخوام بگم. تمام اینها رو میگیریم به عنوان یه آینه برمیگردونه و این که چرا اینا با مصدق بد بودن رو نشون میده و ای خوشا به سعادت مصدق که اینا باش بد بودن.
دقیقا.
اگر نبودن که اونم وقتی بود دیگه، مثل شاپور بختیار میشد.
دقیقا. جای اما و سوال داشت.
بله. و به این ترتیب و دوباره من وقتی نگاه میکنیم به این مسئله ستیزه حزب توده با مصدق از دریچه چه بود؟ از دریچه سوسیالیست بود؟ نه، از دریچه گروه گرایی و از دریچه جنگ سرد و از دریچه اینکه ما حکومت رو بگیریم و کور کورانه نگاه کردن به سیاست خارجی کشور دیگر که هیچ منافع ما رو هم نداره. من به عنوان یه ناسیونالیست صحبت نمی کنم، من به عنوان یه رهگذر به این مطلب نگاه میکنم. ببینید خب در مجموعه وقتی نگاه بکنیم میبینیم هواداران سنتی سیاست انگلیس رو نگاهی کردیم بهشون که دنباله های کودتای 1299 هستن، دربار پهلوی رو هم که دیدیم ساخته و پرداخته از پیش ساخته برای کاپیتالیسم هست و بعد ضد سوسیالیست. اینا بزنیم بغلش که ما دقیقا در چارچوب جهان نگاه کردیم بهش دیگه. این مهم هست که این شرایط ما باید داشته باشیم. وقتی ما مترقی هستیم، ما نمیتونیم ضد سوسیالیست باشیم، ما نمیتونیم ضد کمونیست باشیم. کمونیست به معنای عامش تر از ارزم میکنم، نه به معنای این آشغالا ها. پس ما نمیتونیم باشیم. عناصر و عوامل کلی که اولا فرصت طلب در خود جبهه ملی بودند و هنوز هم هستند، نگاه بکنید بهشون، ضد سوسیالیست ها، گوییم که عوامل غیر سوسیالیست و نه ضد سوسیالیست هم در اونا بودند و هنوز هم هستند. و حزب توده هم که مشخصا نمیتونه به صورت جنبندی عرض میکنم مشروطه ستیز نباشه را خدمتتون عرض کردم. این که حزب توده چرا سوسیالیست نیست را هم عرض کردم خدمتتون. و خب این به علت یک تضاد ترکیبی در داخل حزب توده بوده، هنوزم بازی میکنه، هنوزم در جریان خمینی هم ما دیدیم که چرا اینها، حالا چرایی این که اینها رفتن دنبال خمینی مهم پیش میاد دیگه ها، این که بیشتر باز میکنه جریان رو که چرا اینها رفتن دنبال خمینی و چرا هنوز که هنوزه تعدادی از اینها گاهی اوقات از احمدی نژاد صحبت میکنند. توجه میکنید؟ این خیلی مهم هست.
بله.
که نگاه بکنیم بهش. و خب این جنبندی هست از این پروسه‌ای که نتیجه بگیریم، یعنی این تاریخ رو ما بازنگری میکنیم، نتایج رو کنار هم میذاریم، نتایج رو در چارچوب دنیا هم نگاه بهش میکنیم که بتونیم یه نتیجه بگیریم برای حال حاضرمون. در حقیقت دیگه این همون فرداییست که حافظ میگه فردا اونطوری میشود.
بله.
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید. این همون فردا.
بله دقیقاً.
خدمتتون که عرض بکنم من صحبتم تقریبا تمام شد. یک قسمت دیگه داشتم میخواستم صحبت کنم راجع به این که نفت چه بود دلایلش، این حرفا که اون نمیگنجه تو این بحث، میذاریم برای بعد صحبت شو بکنیم.
حتما حتما اون رو به طور مشروطتر در یک گفتگوی دیگر در مورد صحبت خواهیم کرد.
اگر صحبتی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون ازتون، لطف کردید. فقط به عنوان حسن ختام گفتگو، چه ارتباطی میشه دید بین پیروزی دادگاه لاهه و سی تیر؟
ببینید اینا رابطه های دیالکتیکی و تنگاتنگ با هم دارن. لاهه یک بازتاب بین‌المللی داره و این بازتاب بین‌المللی راه رو باز کرده برای اینکه کشورهای دیگر، نیروهای دیگر یه مقدار به خودشون بیان، به عنوان اینکه یه سرمشقی رو در مقابل خودشون دیدن. خب ما گاندی رو دیدیم، سرمشق بزرگی بود. ما مصدق رو دیدیم، سرمشق بزرگی بود. خب اینا دیدن دیگه ها، اینا اهمیت داره که بعد بتونه تاثیرگذاری کنه توی مصوباتی که در سالهای اوائل به اصطلاح دهه 1950 ترتیب شده در به اصطلاح در یونایتد نیشنز، در
سازمان ملل متحد. بله،
اینجا خب این بُعد جهانی است، بُعد جهانی است که در حقیقت جون میده به مبارزینی که ضد استعمار هستند و حرکت میکنند، ضد کلونیالیسم حرکت میکنند. و بعد جایی مثل عبدالناصر و اینا میرسه که خب اونا هم حرکت کردند. اولا این یک. دوم این که نگاه کنیم در داخل ایران، در داخل ایران نگاه، مردمی هستند که برخورد دقیق کردن و گفتن ما میدونیم کیو میخوایم و میدونیم کیو نمیخوایم. این نیست که ما فقط نمیدونیم، ما میدونیم کیو نمیخوایم، به کسی رای میدیم. ما میدونیم کیو میخوایم.
بله.
و میدونیم باز کیو نمیخوایم.
بله.
این خیلی بله. مهمه.
خیلی مهمه.
الان به مگه مردم رای ندادن به آقای خاتمی؟ خب این دیگه رای نیست که ها، اون معنا. این است که اهمیت خاص داره و چگونه نه تنها رای میدیم، بلکه میام تو خیابون باتون میخوریم، تو مغزمون میزنن، خون میریزه، دستگیر اون میکنن، میان. این اهمیت داره. و ضمناً هیچ نیروی دیگری هم که حتی مصدق ستیزه هم که عرض کردم، اونم بلند میشه میاد. اونم بلند میشه میاد.
بله.
این مهمه اینجا. یعنی خجالت میکشه تو خونه بشینه. توجه میکنید؟ یعنی این دیگه مطلب نیست که فرض کنید مصدق به یه علت خاصی استعفا داده، بلکه مجموعه‌ای که مصدق رو میسازه، مصدق میکنه در اون زمان به طور کلی از نظر ارگانیک، از نظر دیالکتیک کلی مجموعه‌ای، نه تک تک و به تا اجزایش باید نگاه کنیم اینجا اونجا، به اون خاطر میاد تو خیابون.
جا بینا میتونیم بگیم که یک خواست آگاهانه است نه یک خواست اجباری؟
بله، این اجباری که آدم وجدانش فقط اجبارش میکنه.
یه مثلا مجبور میشه بعضی موقع ناچارن یکی بر یکی بین بد و بدتر، ولی یه جا هست انسان دنبال خوبه و خوبترین و بهترین.
بله، نه این بد و بدتر نبوده است. اما آقای قوام رو که از کردم یه نکته کوچیکی بگم در اون قوام. قوام به طور کلی مردی بود، خب آدم معقولی بوده و این حرفا، این بحثا که نیست که بخوایم بی‌احترامی بهش کرده باشیم چیزی، ولی اساسا در زمانهایی به کارش بردند به عنوان یک مهره که بالانس میخواستن برقرار بکنند و این بالانسی رو به اسم موازنه میخواستن برقرار کنند، موازنه قدرتی رو که یواش یواش از دست رفته بود میخواستن بگیرن موازنه است.
بله.
این زمان هم همون زمان هم که انتخابش کردن به خاطر اینکه شوروی رو لشکرش توی بس آذربایجان بود دیگه، اونا رو یه جوری بیرونشون کنن.
بله بله، این خیال. بله،
نه اینکه خوب بود یا بد بود، بس من این نیست که چرا شده اینا رو اصلا نمیرم تو مطلبش.
ولی
بعد این زمان چرا قوام؟ قوام یه محلله، یه محلله، رژیم داره سه طلاقه شده ها، یه محلله حوزه که موازنش رو برقرار کنه، یه جوریش بکنه. و بعد مردم قبول نمی کنند، مردم قبول نمی کنند، جا می زنند. این
دقیقا
حکومتی های درباری ها و دیگران حرفا. و اینجاست که وقت نقش نیروها مشخص باید نگاه کرد توش، که خب جبه ملی ها چکار کردن، اون حضر زمتیشان چکار کرد، اصطلاح نمی دن بقایی اینا چکار کردن، اون یکی چی کار کرد. اسمار رو نمیخوام بیارم، ولی به طور کلی ما وقت باز یه آینه میشه اینجا، باز این روز بزرگی که خب این هم مطلب اتفاق افتاده، این همان پیچیده است ها، یه آینه میشه روی به اصطلاح چهره این نیروها، عناصر، افراد. وقت شما این افراد رو میشناسید، وقت میتونید دربارشون چیز بنویسید. شما اگر میخواید در وارد حضورتون که عرض بکنم قوام سلطنه بنویسید، شما باید با این چیزایی که اتفاق افتاده مجموعاً در دورانش بریسید این چیزا اتفاق افتاده، ایشون هم توش حضور داشته، برام آینه‌اش کنید بذارید جلوی صورتش، شما خلق مصدق اون موقع میتونید ببینید یا مصدق.
بله دقیقاً،
هر کسی دیگه خوب یا بد
تجربه. بله
این خیلی مهم هست که این گونه نگاه
کاملا. سپاسگزارم جناب بینا،
خوشمندم،
لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
خواهش میکنم. به همچنین امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید. درود و بدرود به شنوندگان گرامی شما و عزیزانم در ایران و اقصی نقاط کشور.
اوقات بر شما خوش.
شاد باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره پیروزی ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه و قیام پرشکوه ملت ایران در 30 تیر، دو روز پیروزی ملت ایران در عرصه جهانی و ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، اولین برگزیده ملت ایران در میان خون و آتش 30 تیر، علل و وقایعی که باعث به وجود آمدن این دو روز مهم در تاریخ ایران شد چه بود؟ مصدق در رابطه با ملی شدن نفت در ایران چه کرد؟ علل و وقایعی که باعث به وجود آمدن این دو روز مهم در تاریخ ایران شد چه بود؟ چه کرد مصدق در رابطه با ملی شدن صنعت نفت در ایران؟ هدف انگلیس و داستان دادگاه لاهه چه بود؟ مهارت و بینش وسیع مصدق در طرح و اقامه دعوا بر علیه انگلیس در دادگاه لاهه، ملی شدن صنعت نفت و علل آن، نیروهایی که در آن شرکت کردند هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی، نگاهی به چگونگی آرایش نیروها، تقابل آنها با یکدیگر، پیروزی دادگاه لاهه، چرا این استبداد، چرا این خودکامگی پادشاه و این خودکامگی حکومتی جدایی پذیر از نفوذ خارجی نیست؟ کسانی که چهره هایی از مصدق می سازند و برخی از اینان در دانشگاه ها تدریس می کنند و باید پرسید اینان چه به شاگردان خود می آموزند؟ در پی بی اندازه تهمت ها و شایعات، شایعه خطر کمونیست در رابطه با دولت مصدق، خود ساخته و پرداخته تبلیغات خصمانه و مزورانه دولت انگلیس بود که از همان زمان جهت برگرداندن شرکت سابق به اریکه قدرت به کار گرفت. این ترفند ناجوان مردانه را بعداً کودتاچیان آمریکایی به مثابه خوراکی تبلیغاتی به افکار عمومی ارائه کردند. بسیار تأثیرانگیز است که علاوه بر عناصر پهلوی طلب خارج کشور، قشریون مذهبی امروز در ایران و نیز تاریخ نویسان مزدور بریتیش پترولیوم و تحلیلگران به اصطلاح بیطرف غربی، با وجود امکان دسترسی به این همه اسناد و مدارک این دوره، هنوز این اطلاعات ساختگی را در نوشته‌های خیش نشخوار می‌کنند. الولساتن انگلیسی محافظه‌کار 2 سال پس از کودتای ننگین 28 مرداد درباره داستان نفت ایران می‌نویسد: پیروزی ایران در لاهه نشانه گامی دیگر در فرایند دردناک کسب برابری حقوق بین‌المللی تمام کشورهای کوچک و بزرگ، یعنی کسب حق بود در لاهه. این ایران بود که از حاکمیت قانون دفاع می کرد، نه بریتانیا. برخلاف این نظر، فؤاد روحانی از دستندرکاران حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران، زندگی سیاسی نویس وطنی مصدق در آن زمان و پس از 40 سال چقدر از مرحله پرت است؟ قلب تاریخ توسط افرادی که وقتی دروغ میگویند دروغهایشان به همین سادگی آشکار میشود. مشروط ستیزان، نه هر کسی کنار مصدق نشست مصدقی است. مشروط ستیزان مذهبی مانند کاشانی و فدایان اسلام، مشروط ستیزان لایک افرادی که به صورت سنتی هوادار انگلیس و بعدن آمریکا و درباره پهلوی. یک نکته که این گروه ها شناسنامه ضد سوسیالیستی هم دارند، در پس از کودتای انگلیسی رضاخانی ستیایی 1299 جنگ مشروط ستیزان لایک و مذهبی است. چرا حزب توده به معنای ارگانیک با تضاد بزرگی که دارد مجبور است مشروط ستیزی کند؟ مصدق به عنوان یک آینه و اینکه چرا این جماعت و این گروه ها با او دشمن بودند؟ علل دشمنی حزب توده با مصدق چه بود؟ وقتی نیروی میگوید مترقی است، باید دارای چگونه نگرش و بینشی باشد؟ پیروزی دادگاه لاهه جانی به حرکت‌های ضد استعماری داد و پیروزی سیتی روزی بود که مردم گفتند چرا می‌خواهیم و چرا نمی‌خواهیم. اهمیتش در این بود که مردم گفتند در زیر گلوله و باتوم و ضرب و شتم و بازداشت همان را که می‌خواهیم انتخاب می‌کنیم و رأی می‌دهیم. آنچنان فضایی ایجاد شد که مصدق ستیزان هم از خجالت در خانه نماندند و به مردم پیوستند. مجموعه‌ای که مصدق را می‌سازد و مصدق را مصدق می‌کند، توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.